بنابراین فضای مجازی یک فضای مخشوش، آشفته و نامطمئن هست. به همین جهت نباید از کودکان به عنوان بازیچه بهره گرفت یا به عنوان ابزار، چون این فضای مجازی محلی نیست که بتوان کودکان خود را به نمایش گذاشت یا بعضی از اونا سوء استفاده میکنن و در فضای مجازی به وسیله کودکان و زیاد خود. بنابراین این یک نوع استفاده ابزاری از کودک هست و این باعث میشه که کودکان حتی بعدا در بزرگی هم در خودشون احساس شرمندگی کنند که چرا پدر و مادر این رفتار با ما داشتن. و حتی ما در فضای حقیقی هم باید به مادران این توصیه را داشته باشیم که کودکان ما امانت های در دست ما هستند و اونایی که کوچکتر هستند اونا را باید مواظبت کرد از بزرگترها، چون بزرگترها وقتی که فرزند کوچکتر میان فکر میکنن او یک اسباب بازیه و به همین جهت این اسباب بازی زنده، رنگی، متحرک ممکنه به او آسیب برسونه. بنابراین وظیفه پدر و مادر است که چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی مواظب فرزند خودشون باشن. از برنامه شما متشکرم. خدا نگهدار.
علی آقا از اصفهان چی گفتن؟ گفتن که من که فرزندی ندارم، ولی اگرم داشتم به یقین بذر هنر رو در دلش میکاشتم. کودکان آینده سازان همین مملکتن. بعد
آفرین. آقا در مورد حقوق فرزندان من ایسی میخوام باباها گاهی وقتا این دورفرمان تلویزیون رو کنترل نگیم، دورفرمان بادر فارسیش میشه. بله دورفرمان تلویزیون رو برمیداریم، بابا این بچه حق این سلاح کمری میبنده، حتی سرویس بداشته هم میرن با خودشون میبرن خب که عوض نکنی شبکه تلویزیونی رو. بابا این بچه حق داره حداقل هفته یک بار رنگ این دورفرمان رو ببینه. این بچه وقتی بزرگ میشه دورفرمان بذاری جلوش اصلا نمیشناسه، نمیدونه چیه. آره نگیرین دستتون فقط همین دورفرمانه فقط دست شما باشه، گناه داره.
میگم منظور همون کنترل حالا
دورفرمان.
بله من دارم میگم جا بیفته.
بله بگو قشنگ جا بیفته.
باش
سلام بر مجری توانا و همه عوامل رادیو فرهنگ. مسلمان این اصلا کار خوبی، از کسایی که تبلیغ میکنه به خاطر سود خودشون به خیلی کار رسیدن، ولی این اصلا کار خوبی نیست که از کانالی که برای بچه ها باز کردی یه برنامه تبلیغی. بنابراین چقدر خوبه کسایی که دنبال مادیات و سودن دیگه فرزندشون بذار راحت باشه، دیگه فرزند رو اذیت نکنن. امیدوارم همه ما یادون باشه کشور ما احتیاج داره به این جوانا، آینده ای من بکنم دست این جوانا. از هواتون داشته باشه.
دلم آروم میشه بیادت وقتی که غم میاد سراغم، تو دلیل حال خوبمی از سر صبح تا وقت خوابم. توی دنیای من میتابی مثل خورشید بعد بارون، تو یه حس ناب از جنس نور تو سکوت خسته خیابون. عاشقت هستم هر جا که هستم، تو به دادم میرسی وقتی که خستم، تو مهربونی آروم جونی پای دل خستگیام با هم میمونی. عاشقت هستم هر جا که هستم، تو به دادم میرسی وقتی که خستم، تو مهربونی آروم جونی پای دل خستگیام با هم میمونی.
خیلی ممنون که همچنان با ما همراهید با صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ. میگم آقای سرخیز، ما هی از حقوق بزرگسالان میگیم، دفاع از حقوقشون، نمیدونم چه حق و حقوقی دارن و اینا، ولی خیلی وقتا غافلیم از حقوق کودکان.
مثلا نمونهش
چی؟ مثلا
آقا همین بچه‌ای که داری سوء استفاده می‌کنی، کوچولوی ناناسی نمیدونه چی به چیه، بعد میری صفحه باز می‌کنی تمام زندگی نامه بچه رو می‌ریزی رو داریه.
خب
این پس فردا از لحاظ حقوقی این بچه میتونه از پدر مادر شکایت بکنه یا نه که آقا اینا آبرویسیت برای من نذاشتن؟
میتونه یا نمیتونه؟
میتونه یا نمیتونه؟ تو که نمی‌دونی.
بذار از یه کارشناس حقوقی بپرسیم.
داریم مگه؟
بله خانم خانم دکتر احمدوند، کارشناس حقوقی پشت خط تلفنی برنامه هستن. بله بله خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری توانمند و همچنین همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی در پیش داشته باشید.
سلامت باشید. سرخیزم اینجا هستن در جمع ما.
روزتون بخیر خانم دکتر، زنده باشید.
از ادب خدمت شما روز
سلامت باشید.
خانم دکتر احمدوند، کمی از حقوق کودکان برای ما بگید که بر والدین لازمه. یه نکته ای هم آقای سرخیز گفت به نظرم خیلی جذابه.
بله، که الان مثلا سوء استفاده میکنن اینا که تبلیغات میکنن، پول در میارن
فضای مجازی.
مجازی از زندگی بچهشون میگذارن تمام شرایط اینا. بچه اگه فردا دچار مشکلی بشه میتونه شکایت بکنه، بگه آقا اینا حیثیت دیگه واسه من نذاشتن، یا نه، یا اصلا قانونی نداریم در رابطه.
بله حتما. عرضم به حضورتون که پیشرفت فناوری و حالا قدم گذاشتن در عصر دیجیتال و فضای مجازی موجب پیدایش در واقع حقوق نوینی برای اشخاص شده. یکی از مسائل جدیدی که پیش آمده حق تصویر کودکان در فضای مجازی هست، به خاطر اینکه اینها به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه در واقع به واسطه نقض حقوقشون در معرض انواع بزهدیدگی قرار میگیرن در آینده، و حق تصویر یکی از جنبه‌های حقوق مربوط به شخصیت کودک هست که در عصر دیجیتال کمتر مورد توجه واقع شده. حالا تو سالهای اخیر با پیدایش شبکه‌های اجتماعی تبدیل به یک چالش حقوقی نوظهور در فضای مجازی شده، و اگر که حالا متاسفانه در عصر فعلی شما مشاهده کنید، استفاده از تصویر کودک در فضای مجازی حالا توسط والدین یا اشخاص ثالث منجر به انواع مختلف بهره کشی ها از جمله بهره کشی اقتصادی و اجتماعی از کودک میشه.
بله.
و موارد تصویر کودک الان به عنوان یک منبع درآمد حتی برای منتشر کننده تبدیل میشه.
متاسفانه.
و این رو باید در نظر بگیریم که کودک علاوه بر حق بر تصویر که حالا شامل حق بر فیلم هم میشه، حق بر سلامت روان، حق بر حریم خصوصی و حق بر در واقع تعیین سرنوشت خودش در آینده رو داره، و این با ابزار در واقع نقض این حقوقش هست. نکته قابل توجه این هستش که این حق تصویر کودک، ببینید گاهی والدین با حسن نیت این کار رو انجام میدن ولی نسبت به در واقع عواقبش آگاهی ندارن. خب طبیعیه که والدین وقتی که فرزندشون متولد میشه گاهی بدون هیچ سوء نیتی هم این کار رو انجام میدن، یعنی از روی عدم آگاهی نسبت به عواقبش، مثلا وقتی که بچهشون به دنیا میاد یا مدرسه رفتنش، یا اینکه مثلا توی مسابقه ورزشی در واقع فرزندشون رکوردی ثبت میکنه و دوست دارن که در واقع این رو یک عکس یا یک فیلم با دوستان و آشنایان خودشون به اشتراک بذارن. اما حالا در آینده در واقع میبینید که این تصاویر موجب در واقع سوء استفاده قرار میگیره. حتی در این موارد هم کشورهای دیگه در شبکه‌های مجازی و وبلاگ‌ها برای والدین یک در واقع ترم‌هایی گذاشتن که در واقع اگر که حتی با حسن نیت هم انجام بشه و این به مثابه ابزاری برای سوء استفاده دیگران قرار بگیره، در واقع چه ضمانت اجراهای حقوقی برای طفل وجود داره وقتی که بزرگ میشه و میتونه شکایت کنه. حالا موضوع وقتی حادتر میشه که در واقع انتشار و بهره کشی اقتصادی از تصویر کودک با سوء نیت و حتی علم والدین انجام میشه. متاسفانه امروز والدین بیشماری هستن که محتوای صفحه های مجازیشون حالا تو اینستاگرام یا فیسبوک یا امثال ذلک تصاویر و فیلم های کودکانشون هست. در واقع این والدین از طریق انتشار بیش از حد تصاویر در فضای مجازی کودک رو به یک محبوبیتی میرسونن.
بله.
و اونها رو تبدیل به ابزاری برای کسب درآمد در این فضا میکنن، و در این راستا اصطلاحاً بهشون میگن کودکان تأثیرگذار، یعنی کودکانی که تصاویر و ویدیوهای اونها به صورت آنلاین در شبکه‌های مختلف اجتماعی منتشر میشه، تعداد زیادی بیننده، دنبال کننده و حالا عزم به حضورتون لایک کننده داره، که اینها محتواهای پشتیبانی شده ای هستن که پول دریافت میکنن در ازاش.
بله.
حالا این کودکان تاثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی وقتی که در واقع مورد سوء استفاده تجاری قرار میگیرن، در واقع شکل جدیدی از کودکان کار و بردگی مدرن هستند و این سوء استفاده تجاری از تصاویر کودکان باعث میشه که وقتی که کودک به بزرگسالی برسه بتونه در واقع شکایت کنه از والدینش و این مسئله نه فقط در حالا ایران در جهان هم وجود داره و در متاسفانه ما در ایران قانون مستقیمی که به این مسئله اشاره کنه نداریم، از قوانین جانبی میتونیم در واقع کمک بگیریم. منتهی مراتب بله، وقتی کودک بزرگ میشه میتونه این نقض حریم خصوصیش و نقض در واقع انتشار تصاویر بدون رضایتش رو مورد پیگیری قرار بده و از والدین شکایت کنه، حالا یا والدین یا اشخاص ثالث، مثلا گاهی کودکان
خاله و عمه و بله خاله و عمه و چه میدونم دوست خاله و دوست عمه و چه میدونم اینا. آره
بله.
دقیقا همطوره. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر احمدوند عزیز.
یه نکته دیگه هم من اگه اجازه داشته باشم اضافه کنم، گاهی انتشار تصویر برای پویش‌های مجازیه، یعنی مثلا عکس‌های کودکان رو میذارن میگن خوب. که امتیاز بدین، که مثلا یه کودکی حالا رتبه میاره یه کودکی رد میشه و این آثار روانی بسیار سویی برای اون کودک در پیش خواهد داشت. گاهی تصاویر کودکان دارای بیماری و معلولیت در فضای مجازی پخش میشه که مثلا حالا والدینی که کودک معلول دارن مثلا چگونه تعامل کنن، یا اینکه بعضی وقتا یک ابزاری برای ارتباط اینها با هم دیگه میشه که در واقع طبق کنوانسیون حقوق کودک و حقوق افراد دارای معلولیت در واقع این گونه بیان‌های تصویری در واقع برای کودکان دارای معلولیت هم درسته. به شدت ضمانت اجرا داره و مصلحت طفل این نیستش که در واقع کودک دارای معلولیت در واقع تصویرش منتشر بشه و اینها همه آثاری به دنبال داره از قبیل نقض حریم خصوصی، نقض در واقع حق تصویر، نقض هویت دیجیتال کودک که در واقع با کرامت ذاتی انسان مغایرت داره و کودک آسیب پذیر هست. اینها همه خشونت‌های روانی علیه کودک هست
بسیارم.
که در واقع امکان پیگیری و در واقع پیگیری‌های حقوقی کودک وقتی که بزرگسال میشه قابل بررسی هست و یک حقی هم وجود داره به عنوان حق بر فراموشی، یعنی کودک میتونه که این رو پیگیری کنه و عکس‌ها و فیلم‌هایی که از دوره کودکیش در واقع در فضای مجازی منتشر شده بعد از اینکه بزرگسال میشه میتونه شکایت کنه و از این حق بر فراموشی استفاده کنه و در واقع اون تصاویر رو درخواست پاک شدن اونها از فضای مجازی رو بده.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر.
خانم دکتر دو تا واژه بیگانه گفتن، یکی رکورد گفتن که میشه مرز شکنی، یکم کنوانسیون ملی معاهده و پیمان گفتم اینو بگم که ممنونیم خانم دکتر.
مرسی از اصلاح شما، لطف کردید.
مرسی هم نگیم فرانسوی بگیم ممنون. سپاس
ممنونم از شما خانم دکتر. خدا حافظ.
شما خدا نگهدار.
خب اما امروز مناسبتی هم در تقویممون هست و اون هم سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی است.
میرزا یونس مشهور به میرزا کوچک خان جنگلی رهبر جنبش جنگل سال 1259 شمسی در رشت به دنیا آمد. او علوم دینی را در مسجد مدرسه جامع رشت، مدرسه صالحیه قزوین و حوزه علمیه محمودیه تهران آموخت، اما در آستانه رسیدن به مقام اجتهاد درس را رها و در گیلان کمیته اتحاد اسلامی را تأسیس کرد. میرزا در پاسخ به چپاول‌های ارتش عثمانی، انگلیس و روس در خاک کشورش قیام جنگل را آغاز نمود. او و همراهانش در بیانیه‌ای در روزنامه جنگل اعلام کردند: ما قبل از هر چیز طرفدار استقلال ایرانیم، با دولت ایران دوستیم و با دشمن این آب و خاک، با تمام خصومت دشمن. جنرال باراتوف با تصور اینکه سرکوب جنگلی‌ها کار ساده‌ای است، عبدالرزاق شفتی را مأمور سرکوب آنها کرد. او قبل از حمله گفت علف‌های هرز را با داس قدرت خود درو خواهد کرد. اما قوای او از گروه 17 نفری میرزا کوچک خان شکست خورد. میرزا حتی با بعده حکومت گیلان از طرف بسوق الدوله نیز دست از مبارزه نکشید. جنگلی ها مصمم بودند تا وقتی به هدفشان نرسیده و موفق به اخراج نیروهای بیگانه از خاک ایران نشدند، به آرایش سر و صورت نپردازند. بنابراین در طول مبارزات جنگل با موهای انبوه و ریشه بلند مشغول فعالیت نظامی بودند. وقتی رضاخان مأمور سرکوب نهضت جنگل شد، بسیاری از یاران میرزا خود را تسلیم او کردند و خالو قربان از مهمترین فرماندهان جنگل تپانچه‌اش را تحویل داد. میرزا کوچک‌خان که هنوز در فکر مقاومت بود، برای جمع‌آوری قوا به طرف خلخال رفت. اما 11 آذر 1300 شمسی این سردار آزادمنش گیلک در برف و سرمای کوه‌های تالش درگذشت. رهبر انقلاب در وصفش گفت او از همت و اراده و شخصیت و هویت خود خرج کرد برای اینکه به یک نسل هویت، شخصیت، نیرو و اراده ببخشد.
چقدر جنگل
نباشد جز الله پروردگار، که زنده است و پاینده آن کردگار. نگیرد خدا را کسالت فرا، نه هرگز به خواب اندر آید خدا. زمین و سماوات از آن اوست، همه ملک گیتی به فرمان اوست. چه کس راست در پیش یزدان سزا، شفاعت کند جز به اذن خدا. ز روز ازل تا به شام ابد، بداند همه چیز از خوب و بد. به چیزی ز علم یگان اله، احاطه ندارد کسی هیچگاه. جز آنچه بخواهد خدای نکو، که مردم بدانند از علم او. بود وسعت علم او بیکران، فراتر ز عرض است و هفت آسمان. ندارد بر او زحمتی حفظشان، علی و عظیم است آن بینشان.
زمین و سماوات از آن اوست، همه ملک گیتی به فرمان اوست.
امیر کلام، کلام امیر. و حالا در این بخش از برنامه همراه میشیم با جناب دکتر محسن شریف‌زاده عزیز، پژوهشگر قرآنی، تا درباره کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه بگن. آقای دکتر شریف‌زاده سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام و درود خدا بر شما جناب معنوی گرامی و سلام و احترام محضر همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. آرزو میکنم صبح خوبی را آغاز کرده باشید.
انشاءالله همچنین شما. شنونده صحبتهای شما هستیم آقای دکتر شریف زاده عزیز.
آرزو میکنم با نام و یاد خدا آغاز میکنم. امروز جناب معنوی میخوام درباره حقوق صحبت کنم.
بله.
حقوقی که والدین به گردن فرزندان دارن و حقوقی که فرزندان به گردن
والدین
دارن. بله. با این مقدمه که در دین اسلام حق و تکلیف توأمان است. اگر برای کسی حقی تعریف شده، تکلیفی هم به موازات اون در نظر گرفته شده.
درست.
و اگر تکلیفی گذاشته شده، یه حقی هم براش ملحوظ شده. این دوتا با همه. اگر فرزند گردن پدر مادر حق دارد، یه تکلیفی هم دارد، و بالعکس پدر مادر اگر گردن فرزند حق دارند، یه تکلیفی هم دارند. حضرت امیر بیان، امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه در بخش مختلف به این اهمیت و نکته مهم توجه دارن. از جمله حکمت 306 حضرت در حکمت 306 اشاره می‌فرمایند که حق الوالد علی الولد ان یطیعه فی کل شیء الا فی معصیت الله سبحانه. حق پدر مادر بر گردن فرزند آن است که فرزندان موظفند اطاعت بکنند در هر امری از پدر و مادرشون، مگر در موردی که معصیت خدا باشد. اگر خدا نهی کرده حرام خدا هست، ولی اون که پدر و مادر امر کنند، اینجا انسان میتونه اطاعت نکنه. اما بقیه امور، حتی امور مستحبی، اولویت با امر پدر و مادر. این حقی است که خداوند بر گردن فرزندان گذاشته است نسبت به والدینشون. در ادامه همین حکمت 306 حضرت امیر بفرمایند: و حق الولد علی الوالد ان یحسن اسم، حق فرزند بر گردن پدر این است که اسم نیکو برای او انتخاب کند و یحسن ادبه، به شایستگی و به نیکویی او را تربیت کند و یعلمه القرآن، و قرآن را به او تعلیم دهد. در حقیقت برای پدر یک حق هست از اینجا بیان میکنند که باید فرزند در همه امور از او اطاعت کند جز نصیحت خدا، اما برای فرزند سه حق مطرح میکنند: یک، نام نیکو، دو، تربیت و ادب شایسته، و سوم، تعلیم قرآن. الان اگر مراجعه کنیم به سطح جامعه، میبینیم که اون چیزی که باعث میشه شکوفایی و درخشش بیشتر بچه ها در سطح جامعه باشه، برمیگرده به تربیت و تعلیم کانون خانواده. اگر آموزش کودکان به آداب زندگی در محیط خانواده به شایستگی انجام بشه، طبعاً وقتی این فرزند رشد میکنه به سطح جامعه میاد، نسبت به مراعات حقوق دیگران توجه بیشتری داره، ظرفیت و تحملش بالاتر میره، در تقابل با دیگران میتونه به شایستگی نقش ایفا کنه. بله. و جالبه که در آموزه‌های دینی، حتی مثلا در قرآن مجید هست که به بچه ها بیاموزید که هر وقتی به اتاق پدر مادر نیان، اونها باید اذن بگیرن. اگر بچه های ممیز شدن باید اذن بگیرن، حتی تو کانون خانواده با قرار قبلی با در زدن وارد اتاق والدین بشن. اگر این اتفاق بیفته که اون ادب و تربیت شایسته رخ میده، قطعا در سطح اجتماع هم بهتره. واسه اسم من به ایجاز عرض کنم، خیلی مهمه که نام فرزند چی باشه. چرا؟ چون مکرر اون فرد، اون شخص، اون نام تکرار میشه و این اثر تلقینی داره. مثلا اگه اسم بچه رو بگذارن عبدالله، یعنی بنده خدا، مکرر که او را خطاب میکنن عبدالله، این بنده خدا بودن در وجود او نهادینه میشود تا اینکه یه اسم دیگری باشد. یا مثلا اسم دختری رو بگذارن فاطمه، مکرر به او فاطمه خطاب بشه، با آموزه های دینی، اون ادب، اون تربیت و اون الگویی که از شخصیت از فاطمه در ذهن هست، در شخصیت این دختر خانم ملکه میشه و قطعا مؤثره. و از همه اینها مهمتر بحث قرآن. اگر تعلیم به قرآن باشد، قطعا بسیاری از انحرافات و مفاسد اخلاقی که در کمین نونهالان و نوجوانان ما هستش میشه پیشگیری کرد. مثل کلاس موسیقی، کلاس زبان و کلاس های متعددی که والدین زحمت میکشن، خرج میکنن و اهتمام دارن که بچهشون یاد بگیره، کلاس قرآن هم باید برقرار بشه که متأسفانه یه خود کمرنگ هست. از من با تمام کنم با این فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن، ما باید در کشورمون با این جمعیتی که داریم اقلن 10 میلیون حافظ قرآن داشته باشیم. حالا اگر حافظ قرآن نداریم، حداقل تعلیم قرآن، آموزه‌های قرآنی رو باید در ذهن بچه‌هامون نهادینه کنیم، که امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم مؤدب به این آداب الهی باشیم.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما جناب دکتر شریف زاده عزیز. ممنونم.
یه خبر خوب ان که باران داره میاد و الحمدلله همه بارانی هم
بله خدا رو شکر
تهران آمد. اینم جای تبریک و تهنیت داره. گفت و فی السماء رزقکم، رزق شما در آسمان دست دعا برمی‌داریم و از خدا می‌خواهیم که انشاءالله این باران رحمتش همچنان بر سر مملکت ایران اسلامی ببارد.
الهی آمین. سپاس از شما تا فردا. خدا نگهدار
شما. خدا
یا علی.
چو دریا نهاد برانگیخته موج از او توفان،
کیفن کشتی به سان عروس بیاراسته همچو چشم خروس
صبح به وقت فرهنگ.
سلام، صبح به وقت فرهنگ. خدا قوت. سلام بر همه خوبان، سلام بر سیدان گل، سلام بر آقا سحرخیز، سلام به ملت شریف ایران. اگر اولاد نیک رو درست پرورش بدن، بهترین سرمایه جهانه. من 3 پسر دارم، 1 دختر. اما اگر اولادو در راه مثبت که برای خودشان مفید باشه این کار انجام بدن، اشکالی نداره. همتونو دوست دارم. خدا نگهدار.
متشکریم از شما که با ما تماس میگیریم. آقای سیاوش رستمی از شهرستان گهواره گفتن که آقای سرخیز خیلی شما رو دوست دارم.
اله قربون تو برم، زنده سلامت باشن انشالله. دست رو در نکن. ممنون.
خانم محبی از شیراز هم گفتن که کاملا مخالفم با این اتفاق.
بالاخره یه چیزایی پیش میاد دیگه، یعنی بخوایم نخوایم.
بله.
گاهی وقتا دیگه بچه وقتی بزرگ بشه ممکن واقعا ناراحت بشه. اگرم میخوایم حداقل این کارو بکنیم، یه جوری باشه که خدایی نکرده بچه وقتی بزرگ شد دچار
مشکلی پیش نیاد،
خراب نشه.
خب دوست دیگری هم پیامک دادن و گفتن که منم با این جان
چی گفته؟
گفتن که منم کاملا مخالفم، برای اینکه ما که نمیدونیم چقدر وقتی سنش بیشتر بشه فرزندمون به ما بگه چرا همچین کاری با من کردید.
بله. آقا مثلا یکی از چیزایی که بچه حق دارن حق لباسه. ما بچه بودیم خودم حق انتخاب نداشتیم که نه. کفش میگرفتیم 2 شماره بزرگتر پنبه میذاشتیم جلوش که واسه 2 سال دیگه هم باشه. خب بعد مثلا بیژامه آقامون یعنی بابا میشد پیراهن ما.
عجیبه.
آره واقعا. مثلا اینجوری میشد. میبینم چی میگم.
بسیاره.
آره خلاصه یه چی دیگه خیلی محبسون باشه.
صفر 913 0421 هم گفتن سلام صبحتون بخیر باشه، من هم کاملا با این داستان مخالفم. اما برنامه امروز صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ رو تقدیم میکنیم به پاسدار شهید حسین مراد قزوینی که در 10 فروردین 1347 در کنگاور استان کرمانشاه به دنیا آمد و در 11 آذر 1366 در سن 19 سالگی هم به شهادت رسید در منطقه عملیاتی مهران. اما بخشی از وصیت‌نامه این شهید بزرگوار: تنها قصد من از رفتن به جبهه فقط به خاطر رضای خدا و به خاطر اینکه به دشمنان اسلام بگویم که ما آماده ایم و این درسی باشد برایشان که هیچ وقت فکر تجاوز به کشور اسلام را نکنند. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. خیلی ممنونم از همراهیتون. های سرخیز باید بریم.
یاد گرامی میدانیم خاطری همه شهدا. قربون تو برم تا فردا. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شهید شهید شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار، عزتت پایدار، مرگ سرخ است خروش روزگار، ای غمت جاودان در دل عاشقان، خون تو در جهان می